ساعت 16 در تهران، این صدای رادیو فرداست. به گفته منابع حقوق بشری، در جریان حمله هوایی نیروهای تحت رهبری آمریکا در سوریه، دست کم 33 غیر نظامی کشته شدند. نشست وزرای خارجه 68 کشور برای بحث درباره نبرد با داعش در واشنگتن برپا می شود. و عبادتگاهی که برخی آن را مقبره مسیح می دانند، روز چهارشنبه بازگشایی شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. به گفته منابع حقوق بشری، در جریان حمله هوایی نیروهای تحت رهبری آمریکا به محلی که برای اسکان جنگ زده ها در استان رقه در سوریه استفاده می‌شد، دست کم 33 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، اعلام کرد که این حمله در نزدیکی شهر المنصوره در استان رقه انجام شده است. شهر المنصوره توسط گروه خلافت اسلامی یا داعش اداره می شود. ائتلافی بین‌المللی به رهبری آمریکا از سال 2014 میلادی در حال بمباران مواضع گروه داعش است. آمریکا همچنین از یک عملیات همه جانبه برای آزاد کردن شهر رقه حمایت می کند. این عملیات قرار است در دو هفته آینده آغاز شود. محلی که روز سه‌شنبه هدف قرار گرفته، مدرسه‌ای در 30 کیلومتری شهر رقه است که برای اسکان جنگ‌زده‌های این شهر، حلب و حمص استفاده می شود. وزرای خارجه 68 کشور جهان روز چهارشنبه در واشنگتن در نشستی مشترک درباره مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش شرکت می‌کنند. این نشست به میزبانی رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، انجام می‌شود. این 68 کشور همگی اعضای ائتلاف جهانی برای مقابله با داعش هستند. اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا نیز در این نشست مشارکت دارند. ایران به این اجلاس دعوت نشده است. نابودی کامل گروه داعش یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود. وی در ماه ژانویه از پنتاگون و چند سازمان دیگر خواست تا طرحی برای نابودی داعش آماده کنند. در ماه‌های اخیر گروه داعش سرزمین‌های بیشتری را در عراق و سوریه از دست داده است. روز دوشنبه حیدر البادی، نخست وزیر عراق، بعد از دیدار با دونالد ترامپ در واشنگتن گفت آمریکا وعده داده که در نبرد با داعش بر کمک‌هایش به عراق بیفزاید. روز چهارشنبه عبادتگاهی که برخی معتقدند مقبره مسیح پیامبر مسیحیان در آن قرار دارد، بعد از بازسازی در مراسمی در بیت المقدس بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مراسم با حضور رهبران مذهبی در کلیسای مقبره مقدس در بیت المقدس انجام شد. هزینه بازسازی این کلیسا که یکی از مقدس‌ترین اماکن مذهبی مسیحیان است، توسط سه شاخه کاتولیک‌ها، ارتدوکس‌های ارامنه و ارتدوکس‌های یونان تأمین شده است. اختلافات میان این سه شاخه مسیحیت بر سر کنترل این محل موجب شده بود تا بازسازی آنها برای دهه‌ها به تأخیر بیفتد. برخی از مسیحیان معتقدند که پیامبرشان در این محل به صلیب کشیده شده است. و اما یک مقام آمریکایی میگوید که اقدام کشورش مبنی بر ممنوع کردن همراه داشتن وسایل الکترونیکی مسافران از 8 کشور عمدتاً مسلمان در هواپیماهای آزم آمریکا به خاطر اطلاعاتی است که در هفته‌های اخیر از یکی از طرح‌های تروریستی یک شاخه القاعده به دست آمده است. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد مسافرانی که از فرودگاه‌های 8 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا به طور مستقیم به آمریکا پرواز می‌کنند، اجازه ندارند وسایل الکترونیکی بزرگ خود را به داخل هواپیما ببرند و باید آنها را به قسمت بار تحویل دهند. این 8 کشور شامل ترکیه، عربستان، اردن، مصر، کویت، مراکش، قطر و امارات متحده عربی است و دستورالعمل جدید در 10 فرودگاه در این کشورها اعمال می شود. این محدودیت بر بیش از 50 خط پروازی و فرودگاه‌های پررفت و آمدی مانند دبی و استانبول تأثیر گذار است. یکی از مقامات دولت آمریکا که نام او ذکر نشده روز چهارشنبه به شبکه خبری CNN گفت گروه القاعده در شبه جزیره عربستان به دنبال بهبود روش‌های جاسازی مواد منفجره در باتری لپتاپ‌ها و دیگر وسایل الکترونیکی است و ممنوعیت جدید به خاطر اطلاعات تازه است که در این خصوص به دست آمده. وسایلی که حمل آنها توسط مسافران به داخل هواپیما ممنوع شده، عبارتند از لپتاپ، تبلت، کیندل یا کتابخانه الکترونیکی، برخی دستگاه‌های بازی‌های رایانه‌ای، دوربین و دیگر ابزار الکترونیکی بزرگتر از تلفن همراه هوشمند. در پی انتشار این خبر، دولت ترکیه روز چهارشنبه اعتراض خود به این محدودیت‌ها را تشدید کرد و وزیر خارجه این کشور گفت به جای تنبیه مسافران عادی بهتر است با هم علیه آنهایی که تهدید به حساب می‌آیند تدابیر بهتری اتخاذ کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مولود چاوشولو تأکید کرده است که اگر در مورد مسائل امنیتی نگرانی‌های موجود است، نهادهای اطلاعاتی کشورهای مختلف باید دست به دست هم داده و اقدامات لازم را انجام دهند. به گفته او، ایجاد این نوع ممنوعیت راه چاره نیست. اما با وجود این گونه اعتراض‌ها به دستورالعمل جدید دولت آمریکا، بریتانیا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که ممنوعیت مشابهی را برای ترکیه و چند کشور دیگر اعمال کرده است. در فهرست بریتانیا نام امارات متحده عربی، قطر و کویت دیده نمی شود، اما تونس و لبنان به لیست بریتانیا افزوده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بریتانیا قصد دارد کشورهای بیشتری را به این فهرست بیافزاید. کانادا و فرانسه نیز از احتمال اعمال محدودیت‌های مشابهی در پروازهای عازم این کشورها خبر دادند. آلمان، اتریش و نیوزلند اعلام کردند که در حال حاضر چنین ممنوعیت‌هایی را در دست بررسی ندارند.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز چهارشنبه دوم فروردین، سومین روز از ثبت نام شوراهای شهر و روستا در ایران است. بنابر اعلام علی اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات ایران، در پایان دومین روز از ثبت نام متقاضیان نامزدی در این انتخابات بیش از 36,000 تن در سراسر کشور نام نویسی کردند. ساعتی پیش در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم که تا کنون چه چهره‌های مشهوری در انتخابات شوراها ثبت نام کردند. احسان مهرابی:
اکثر اعضای شورای شهر فعلی و بعضی از اعضای شورای شهر گذشته مانند شورای شهر اول از جمله آقای اصغرزاده، آقای محمود علیزاده طباطبایی، برخی از چهره‌های سیاسی ثبت نام کردن، ولی خب معمولا یک روال در ایران هست که به نوعی خیلی از چهره‌های مشهور ثبت نام رو به روز آخر موکول می‌کنن و برای همین به نوعی میشه انتظار داشت که در روز آینده چهره‌های شاخص‌تری ثبت نام بکنن.
آقای مهرابی، انتخابات این دوره شوراها چه تفاوتی با انتخابات قبل خواهد داشت؟ آیا اصلا تفاوتی داره یا قرار هستش که کاملا شبیه انتخابات قبلی برگزار بشه؟
در شهر تهران به نوعی بحث اتفاقاتی که برای شهرداری تهران افتاده عملا موضوع شورای شهر تهران رو مهم‌تر کرده. از نوعی درگیری‌های سیاسی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان و همینطور اعضای خود شورا را به تعبیری حیثیتی تر کرده. از سوی دیگه با توجه به تجربه انتخابات مجلس دهم، به نوعی ممکنه که یک ائتلافی بین بخش‌های از اصولگرایان میانه رو و اصلاح طلبان هم برای انتخابات شوراها شکل بگیره.
و آیه مهرابی، چه پیشبینی درباره نظارت بر انتخابات شوراها وجود داره؟ به نظر شما از افرادی که تا به حال ثبت نام کردن چه تعدادی ممکنه که رد صلاحیت بشن؟
نظارت بر انتخابات شوراها با مجلس هست و از جهاتی ممکنه که رد سهل‌تری بر انتخابات صورت بگیره، ولی بر طبق مباحثی که نمایندگان و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات مجلس مطرح کردن، باز هم از مراجع چهارگانه اعلام خواهد شد که مراجع مانند دادستانی و اطلاعات و نیروی انتظامی هستند و برای همین احتمال زیادی داره که به هر حال تعدادی از چهره‌های شاخص سیاسی از طیف اصلاح طلب رد صلاحیت بشن. از سوی دیگه به نوعی برخی از هیئت نظارت بر انتخابات شورا بحث‌هایی رو مطرح کردن مبنی بر اینکه مجلس امکانات کافی رو برای نظارت بر انتخابات نداره و در این دوره بنا هست که دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم با مجلس همکاری بکنن، که این به نوعی یک سری نگرانی رو دامن میزنه در مورد افزایش رد صلاحیت ها و اعمال نظرات سیاسی در موضوع رد صلاحیت ها. البته آقای رحیمی و بعضی از اعضای هیئت نظارت استان تهران هشدار دادن که فرد صلاحیت نباید سیاسی باشه، ولی مالاً تعداد زیادی از چهرهای شاخص سیاسی رد صلاحیت بشن.
آیه مهرابی ثبت نام تا کی ادامه داره؟
بر اساس اعلامی که شده تا ششم فروردین خواهد بود و انتخابات هم با انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه همزمان خواهد بود که طبیعتاً این دو انتخابات هم در این دوره تأثیراتی رو بر همدیگه می‌گذارن. ممکنه که انتخابات شوراها باعث افزایش مشارکت بر انتخابات ریاست جمهوری بشه. از سوی دیگه به نوعی تا کنون خیلی تمرکز گروه‌های سیاسی روی انتخابات ریاست جمهوری بوده و هنوز به موضوع شوراها در فضای سیاسی نپرداختن. از سوی دیگه در روزهای گذشته کمپین هایی در فضای مجازی شکل گرفته که خب بیشتر حول و حوش شورای شهر تهران هست و این باعث شده که در فضای مجازی به تازگی بحث ها شروع بشه و برخی از کاربران فضای مجازی شرط هایی رو مطرح کنن مبنی بر این که مثلا اعضای فعلی شورای شهر نباید در انتخابات آینده نباشن و یا حداقل گروه های سیاسی اونها رو در لیست خودشون قرار بدن و همینطور فرزندان بعضی از مقامات دولت آقای روحانی یا اصلاح طلبان که ثبت نام کردن یک فضای منفی علیهشون به وجود اومده و این به نوعی این نگرانی رو مطرح کردن که لیست ها بر اساس سوابق فامیلی یا موارد چنینی بسته بشه و طبیعتاً این دو انتخابات به نوعی فضاهای سیاسی که در اثر اونها تولید میشه بر همدیگه تاثیر گذاره.
و ادامه میدیم حال هوای نوروزی رو با پیام تبریک محمد ابراهیم جعفری، نقاش و شاعر.
الان برای حس و حال خودم وقتی به اون برای مرز فکر میکنم، فکر میکنم عزیزترین و باحالترین و هنرمندترین آدم های دنیا از ما دورند، ولی مطمئنم که به زودی راه باز میشه و هر وقت دلشون بخواد میتونن از این ملک قدیمی و زیبا که صاحبشون اوناست و مال اوناست، مطمئنم که به زودی میتونن خوب و خوشحال و راضی باشن و از همین الان سال نو رو به همشون تبریک میگم و دلم میخواد که لحظه به لحظه وقتی که دارن به هر چیز زیبا فکر میکنن یادشون باشه که ایران و جایی که به دنیا آمدن باید براشون زیباترین و عزیزترین جای جهان باشه. نوروز پیروز باد. من فقط یه چیز دارم که هر وقت میخونم از کودکی آدم تا بزرگی توش حس میشه و اون راجبه حس خودم نسبت به این حالی که دارم که از چی شروع میشه که با تیر و کمان کودکیم در کوچه باغهای قدیمی در انبوه درختان باران خورده سینه گنجشکی را نشانه گرفته بودم تا عاشق تو شدم. گنجشک به شانم نشست و من شکارچی ماهری شدم. از اون پس هرگز به شکار پرنده ای نرفتم. هر وقت دلتنگم آواز می خوانم. پرنده می آید، پرنده می نشیند، پرنده را می بویم، پرنده را می بوسم، پرنده را رها می کنم و چون شکار دیگری می شود کودکم را می بینم در کوچه باغهای قدیمی در انبوه درختان باران خورده با بوی کاهگل و آواز پرنده به خود می پیچد و گریه می کند. های آواز چقدر تو را دوست دارم. های ایران، های ایران، های ایران.
تبریک نوروزی ابراهیم جعفری، شاعر و نقاش ساکن ایران رو شنیدیم. کم کم به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. میتونید به این وبسایت مراجعه کنید و آخرین خبرهای ما رو اونجا پیگیری کنید. در اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید عکسایی رو که برای ما فرستادید ببینید و همینطور خبرهای رادیو فردا رو پیگیری کنید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.